بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدين آمین یا رب العالمین. حکمت 34 از حکم امیر المؤمنین علیه السلام رو خدمتتون توضیح نمیدونم دادم یا ندادم، یعنی تو قبل از این 34 تو جلسات قبل سال گذشته بحث کردیم، ولی این مورد آخری رو به نظرم این مورد آخر رو عرض نکردم، یعنی هنوز مانده، برای همین خاطر این رو خدمتتون عرض میکنم. حکمت 34 حالا از این نسخه‌ای که دست من 34 میشه، حضرت امیر علیه السلام فرمودن که اشرف الغنا ترک المنا، اشرف الغنا ترک المنا. سلام علیکم و رحمت. خب اینم یکی از اون کلمات قصار امیر المؤمنین، کوتاه و آرا در واقع دارای آرایش های کلامی و سخنی و بدیعی خیلی پر محتوا، ای که عرض کردم دارای آرایش های بدیعی به خاطر این است که عبارت مسجعیه، دارای سجع و البته پر معنا، یه دریای معنا توش خوابیده. اشرف الغنا ترک المنا. اشرف افعل تفضیل از ماده بله شرف یا شرافت، مصدرش شریف بر وزن فعیلشه، حالا میشه صفت مشبهه. اشرف افعل تفضیل، یعنی شریفترین، برترین. غنا به معنای بینیازی، آدم غنی یعنی آدم بینیاز، آدم ثروتمند. گرامی ترین و ارزشمندترین، شریفترین بینیازی چی هست؟ فرمود که ترک المنا. منا عرضم به حضور با سعادت شما که جمع کلمه منیه است. منیه به معنای چی آقایون؟ بله، منیتی. منیه یعنی آرزو. اشرف الغنا، شریفترین بینیازی ها این است که انسان آرزوها را چکار بکنه؟ ترک کند. ترک المنا، آدم آرزوها رو ترک بکنه. مراد از این آرزوها شاید اصلا تعبیر به منیه هم بیه همینطور چیزی شاید اطلاق میشه، مراد آرزوی مشروع دست یافتنی بفرمایید نیست، بلکه مراد آرزوی دست نایافتنی دور از دست رس. و الا آدم آرزوی خوب داشته باشه، آرزوی مشروع و دست یافتنی داشته باشه، آدم آرزو داشته باشه عالم بشه، آدم آرزو داشته باشه در راه خدا شهید بشه، مثل آقای یعقوبی که دعاش همیشه اینه میگه شهید بشی شده. یا فرض بفرمایید که آدم آرزو داشته باشه به مثلا به عنوان مثال یه مسجد بسازه، آدم آرزو داشته باشه یک کار مثبت انجام بده، اینا که بد نیست. اون چیزی که تو روایات در رابطه با آرزو مذموم هست طول العمله. دیدید؟ بله؟ آرزوی طولانی و دراز. یعنی چی؟ کنایه از اینه که یه آرزوییست که نشدنیه، دست نایافتنیه. توی او عبارت هست که بله نه ابو سال گذاشتم تو جلسه آخر به نظرم عرض کردم که از یه کسی اومد پیش هارون الرشید، پیرمردی بود، گفت من زمان رسول خدا رو درک کردم. ازش پرسید سخنی از رسول خدا سراغ داری؟ گفت بله. بعد گفت چیه اون سخن؟ گفت پیغمبر خدا فرمود، در کودکی شنیدم از رسول خدا که فرمود یشیب ابن آدم، ابن آدم، فرزند آدم. یشیب یعنی چی؟ شیب یعنی چی آقایان؟ شیب یعنی پیری. یشیب ابن آدم یعنی پیر میشه پسر آدم و انسان. و تشب معهو خصلتان، دو تا خصلت درش شاب و جوان میشه، یعنی به موازات پیری انسان دو ویژگی درش جوان میشه، به روز میشه. یکی الحرص، احسنتم، یکی هم طول العمل. خیلی تو روایات مذمت شده طول العمل. یا من به دنیا هشتغل قد غره طول العمل، الموت یعتی بغتتن و القبر صندوق العمل. آرزوهای دراز دست نایافتنی که جوانیت را، وقتت را، فرصتت را همه رو صرف اونها بکنی و دست نایافتنی هم تازه باشه، اونم تازه آرزوهای خیلی مثلا فرض بفرمایید ارزشی نباشه. همه الان داشتیم عرض میکردیم. بله بله، همه الان صحبتمون سر همین ای بود که بعضی از آرزوها آرزوهای دستیافتنی ممدوحه. الان یه نفر آرزو میکنه میخواد عالم بشه، آرزو میکنه میخواد شهید بشه، آرزو میکنه میخواد یه مسجد بسازه، آرزو میکنه که یک عمل خیلی مثلا میخواد انجام بده، عام المنفعه رو بتونه به سامان برساند، اینا خوبه. لکن که تو روایات مذمت شده از عمل، طول العمل، العمل، ایجا معذرت فرمود اشرف الغنا ترک المنا. عرضم به حضور با سعادت شما که این عمدتاً ظهور در همون آرزوهای عرض کردم دست نایافتنی و غیر ممدوح داره. حالا یا مذمومه یا نه اصلا مذمومم نیست ولی ممدوح هم نیست، مباهیه. آدم آرزو داره ای کاش که میشد من یک تریلی مثلا فرض کنید 80 چرخی داشتم. خب حالا آدم این یعنی شاید مذموم هم نشه ازش تعبیر بکنیم مذمومه، ولی خب خاصیتی هم نداره، چه فایده ای داره؟ ثم مازم حالا شما داشته باشید چی گیرد. امیر المومنین توی عبارتی که در نهج البلاغه توی این کلمه قصار فرمودن اشرف الغنا ترک المنا، عرضم به حضور با سعادت شما که این آرزوهای دور و دراز اگر در آدمی زنده بشه، حتی خوب دقت کنید، حتی اگر ثروتمندم باشه باز نیازمند. لذا حضرت فرمود اگر میخواید واقعا بی نیاز بی نیاز بشید، جدای از این که بایستی ثروت داشته باشید، باید غنی باشید تا بی نیاز باشید، باید آرزوی طول و دراز هم نداشته باشید. چون کسی که آرزوی طول و دراز داره تمام عالم هم که برش باشه بازم چشمش به اونجاست، بازم نیازمند به اون آرزوییست که بهش دست پیدا نکرده. لذا حضرت میگه که واقع خودت را از این آرزوهای دور و دراز خلاص کن، بی نیاز میشه. بله
آرزوهای طولانی که گفتم خود ازش راه کن، اون آرزوی که ممدوه اون ازش قید میخوره یا اونم شامله؟
نه دیگه، آرزوهای طول و دراز عرض کردم ظهور در او آرزوهای دست نایافتنی داره، یا آرزوهایی که دست یافتنی هم ای بسا هستن، ولی بعد از زمان طولانی، یعنی کل دوران عمرت باید صرف کنی تا مثلا بشی یه فوتبالیست خوب، مثلا عرض میکنم بشی یک مثلا فرض کن رکورد فلان بزنی، تمام جوانیت رو بگذاری برای این که فلان شغل رو پیدا بکنی. میبینی 40 سال زحمت کشیده که به فلانجا برسه، آخرش هم معلوم نیست برسه بله یا نرسه. حضرت میگه بابا خودتو معطل اینا نکن. خیلی جالبه تو بعضی از روایات حتی این نشانه زهده، یعنی آدم زاهد به کسی میگن که خیلی دنبال این آرزوهای طول و دراز نباشه، آرزوهاشو کوتاه کنه، یعنی خواستهاشو کم بکنه، خیلی توقع از خودش تو دنیا نداشته باشه. این منصوب به حضرت امیر علیه السلام. حضرت فرمود اگر قلم میداشتم مینوشتم روی تابلو، ولی قلم یادم رفت برم بگیرم. انما زهد الفتا قصر العمل، انما زهد الفتا قصر القصر بساد قصر العمل. زهد جوان مرد همانا زهد جوان مرد کوتاه کردن آرزوی، نه طول العمل، قصر العمل. این نشانه زهد. زهد به این نیست لا به اکل المر او لبس و شمل. خیلی قشنگه این عبارت هست، میگه زهد به خوردن چیزای تلخ و پوشیدن لباسهای ژنده و یا لباسهای خشن نیست، بلکه زهد به کوتاه کردن بله آرزوهاست. انما زهد الفتا قصر العمل لا با اکل المر او لبس و شمل خذ به امر الله واترک ما نها، امر خدا رو بگیر، نهی الهی رو ترک بکن. خذ به امر الله واترک ما نها ولبس الخز و کل لحم الجمل. میگه برو لباس خز و ابریشم بپوش، برو. حالا خز معنی ابریشم نیست، معنی یه لباسی گرون قیمتی در است. یه لباس گرون قیمت بپوش، گوشت شتر بخور، کباب چنجه بخور، هر چی دلت میخواد بخور. مهم در زهد نخوردن و نپوشیدن نیست، در زهد اونی که مهمه این است که انسان بله ترک آرزو. پس اگر آدمی یه خواسته هاشو کم بکنه، در واقع او خواسته های نفسانیشو کم بکنه، دنبال خونه کذا، دنبال ماشین کذا، دنبال ثروت کذا، دنبال فلان و امثال اینا، موقعیت، پست و امثال اینا نباشه، وقت ایشون عرضم بزرگ با سعادت شما که واقعا دارنده ترین دارندگان عالم. بله 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 بله، قطعا میتونه یکی از اصطلاحاً چیزهایی که شاید سبب مذموم بودنش باشه همین باشه. درست میفرمایید. بالاخره او کسی که میخواد با آرزوی طول و درازش برسه، میبینی اهل قمار میشه، میره قمار بازی میکنه که یه پول لکچه یه باد آورده یه گیرش بیاد که به خواستش برسه. عرضم بزرگوار با سعادت شما که پس بنابراین یا العیاذ بالله، مثلا یه زنی که برای اینکه به خواسته خودش، امیال نفسانی خودش برسه، حاضر به تن فروشی حتی ای بسا امکان داره میشه. عزت میگه با نکنید این کار. شما اگر میخواید به ثروت برسی، به غنا و بینیازی برسی، به ثروت ثروتمندی برسی، آرزو تو کوچیک کن. برای همین خاطر تو روایات هست، حالا من نمیدونم، شاید هم قبلا عرض کردم یا عرض نکردم، سالهای گذشته، این نگین انگشتر یکی از معصومین علیهم السلام این عبارته که حضرت فرمود عز با عین، عز یعنی عزیز شد، عز من قنع، یعنی عز من قنع و ذل من قمع، عز من قنع و ذل من طمع. کاملا معناش روشنه. عزیز است اون کس که قناعت میشه کنن و ذلیل است اون کس که بله طمع کنن. عز من بله قنع و ذل من طمع. اصل مطلب این، اگر آدم آرزوها رو کنار بگذاره، عرضم به حضور با سعادت شما که به فرموده حضرت امیر علیه السلام همیشه ثروتمنده، همیشه توانگره، همیشه غنی و بینیازه و این اشرف الغناست. یعنی معلوم میشه غنا و بینیازی مصادیق متعدد داره. غنا و بینیازی یکی از مصادیقش اینه انسان بره تجارت بکنه، ثروتمند بشه، مثلا فرض بفرمایید یه ارث کلانی بهش برسه، ثروتمند بشه دیگه، اینم غنایه. ولی حضرت میگه او خیلی شریف نیست، بلکه او یکی آدم دندون طمع رو بکشه، این ارزشمندتره. چون این در این حالی که اون بی نیازی رو برای آدم به ارمغان میاره، یه جورایی کف نفس هم هست، نفس کشی هم توش هست، مبارزه با هوا و هوس هم توش هست. این معلوم میشه شریفترینه اصطلاحا بی نیازی. ما حالا مربوط به صنف خودمون شاید گاهی دنبال بی نیازی کردیم، اگر بخوایم بی نیازی سراغمون اصطلاحاً بیاد، غنی به حساب بیاییم، حضرت فرمود یه آرزوهای دراز رو که کوتاه بکنید، ترک بکنید، ترک آرزو بکنید، آرزوهای طول دراز رو بذارید کنار. خب یه اینطور کسی طبیعتاً در برابر یه آدم ثروتمند یا در برابر یک انسان نمیدونم امیر یا یک فرض کن شخصیت کذا، هی تملق و چاپلوسی و بله قربانگویی و امثال اینها دیگه نخواهد داشت. تملق نمیگه، چاپلوسی نمیکنه، خود شیرینی نمیکنه. این حکمت 34 و اما حکمت بعد، این حکمت بعد عبارت هست از این حکمت 30 بله او گفتم 30 چند بود؟ 34 بله. حکمت بعد این عبارت حضرت هست که حضرت فرمودن من اطال العمل اساء العمل، اینا هم تقریبا در همون رابطه، یعنی این عبارت هم ناظر به همون عبارت قبلیه. من اطال العمل، عمل با همزه، عمل یعنی چی؟ آرزو. کسی که اطاله یعنی طولانی سازد، طولانی کند. ببینید تاله لازمه، تاله یعنی طولانی شد، ولی اطاله این تاله رو وقتی ببریم به باب افعال میشه چی؟ بگید میشه متعدی. من اطاله العمل، کسی که طولانی کند عمل و آرزو را، چطور میشه؟ اساء العمل. با ساعه لازمه، اساعه متعدیه، بد می کند عمل را. وقت عمل دوم با عینه، ما به این سنت میگیم سنت چی چی؟ من اطال العمل اساء العمل. عمل اولی با همزه، عمل دومی با عینه. کسی که عمل و آرزو رو طولانی بکند عملش بد می شود، بد می کند عملش را، بد می سازد عملش را، کردار بد انجام می ده. چون می خواد به آرزوی طول و درازش برسه، میره دنبال گناه، از راه قمار، از راه نمی دونم شرط بندی، از راه های گناه، حرام، قاچاق، راه های متعدد. بله خب یعنی بده یا خوبه؟ شما شما
خوبه نمیه، من خواهم مرجر بشن با نیه حرکات و
حضرت نفرمود. ببین آرزوی خوب که گفتیم خوبه، این که حضرت میگن من اطال العمل، آرزوی بده. اولا یکی هم آرزوی طولانیه، آرزوی طولانیه یا آرزویی که میاد تمام عمرت صرف کنی مرجع تقلید بشی میخوام نشی، چه فایده ای داره؟ چه خاصیتی داره؟ مثلا اون کسی که تمام عمرش صرف این میکنه که به یه جای دست پیدا کنه که بله یه کسی که دنبال آرزوی خوبه او خوبه، لکن این زبان این روایت این است که من اطال العمل یعنی کسی که آرزوش آرزوی طولانی بکنه، دست نایافتنی. آفرین حالا همه جا اینطوری نیست، البته بعضی وقتا میاد بالاخره. ببین اونو شما اینطوری بگید، در واقع حرف درستیه، مرجعیت با نگاه اصلی اینه، یعنی نمایندگی واقعیه برای امام زمان. آدم نایب ال، ببینید آدم نایب ال امام واقعی باشد اونو با از حضرت عنایت، او عنایت. و الا الان در دوران ما این مناسبات، ارتباطات، مناسبات، نمیدونم چیزهای مختلف گاهی میبینید دخیل، حتی گاهی شما دیدید دیگه الان گاهی میبینید اراده دولت علیه مثلا فرض بفرمایید انگلستان، میبینید تأثیر گذار ای که نشد. پس ای باید حتما یه عنایت الهی بالای سر کار باشه که واقعا انسان، ببینید مثلا بعضی از این بزرگان ما و مراجع قدیم ما خودشون یک قدم بر مرجعیت بر نداشتن. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقامه شریف تو بروجرد بود، یه عالمی بود، یه پیش نمازی بود، اصلا هیچ کس هم نمیدونست، یعنی خیلی ها مردم که اصلا خیلی شهرهای دیگه هیچ کدوم شناختی ازشون نداشتن، چون اگر معروف هم بود تو همون بروجرد و تو منطقه لرستان بود، ولی اینقدر خب یه عنایتی حضرت روش داشتن که علما از قم پا شدن، قم مرکز علم بود، مراجع هم داشت، علما هم داشت، مجتهدین هم داشت، همین آقایون پا شدن از قم رفتن بروجرد، آقا رو برداشتن آوردن اینجا کردنش، بله مرجع تقلید کل جهانشی. یه عنایت امام خدا رحمت کنه، امام راه اعلی الله مقام شریف یک قدم برای مرجعیت بر نداشته. امام همون چیزایی که مرسوم بود یه زمانی مثلا رساله ها رو میدادن، تبلیغ میکردن، آدم اطراف میفرستادن، امام اصلا عبدا این کار رو نکرد، یه قدم برای مرجعیت بر نداشت امام، بله شد مرجع. میخوام بگم که باید یه عنایت این شکلی باشه. حضرت فرمود من اطال العمل، کسی که عمل و آرزو رو طولانی بکنه، اساء العمل، میره سراغ کار بد، کارش رو بد میکنه تا به او آرزوی بله طول و درازش دست پیدا کنه و برسه. میره سراغ تبعیت از هوای نفس و متابعت از هوای نفس مساوی با کار خلاف عقل، کار خلاف شرع، برای رسیدن به او آرزویی که در یه عبارتی حضرت سید شهدا علیه السلام دارن، فرمودن که اگر شما از راه خلاف بخواییم به یه هدفی برسی نمیده، من ها اول امرن به معصیت الله، اگر یه کسی متصدی کاری بشه از طریق معصیت و نافرمانی خدا، من ها ول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو، آن چیزی رو که امید داره بهش دست پیدا کنه اونو زودتر از دست میده، و اسرع لما یحذر، از هر چیزی که گریزانه زودتر به دام اون میفته. این شکلیه، اینم حکمت. بله 36 حضرت فرمودن من اطال العمل اساء العمل، آرزوهای دور و دراز بالاخره زیانباره و زیان آوره، سبب می شود که انسان کار بد انجام بده، گناهکار بشه. برای رسیدن به آرزوهای دور و دراز. خب بس است. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی